کلاس براعت استاد احسنی تاریخ 7/7/1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب به حمد الله عمده بحث ادله براءت رو که شامل آیات، روایات، حکم عقل و اجماع بود به اتمام رسوندیم. در انتهای بحث مرحوم شیخ انصاری به سه وجه دیگر برای اثبات براءت اشاره میکنه و این وجوه رو نمیپذیره. جلسه سابق درباره تمسک به استصحاب برای اثبات براءت بحث کردیم و صحبت کردیم و در انتها این وجه رو ناتمام دانستیم. دو تا وجه دیگه باقی میمونه که یه وجهش رو بیشتر بحث کرده مرحوم شیخ، یه وجه رو فقط و فقط اشاره کرده، خیلی وارد بحث از اون نشد. اون وجهی که بیان میشه اینه که استدلال میکنه به نفی حرج بر براءت. استدلالی که بیان شده از سید مجاهد نقل شده که ایشون برای عدم وجوب احتیاط استدلال اینطوری کرد، گفته که آقا احتیاط در شبهات بدویه موجب مشقت و حرج. آقا شبهه بدویه یعنی چی؟ یعنی هر جا احتمال میدادی این کار حرامه، همین که احتمال دادی این کار حرامه باید ترکش کنی. خب این که هر جا احتمال بدی فلان کار حرامه ترک کنی موجب مشقت و حرجه. مقدمه دوم، حکم حرجی در شریعت اسلام جعل نشده. تو آیه قرآن هم میخونی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. پس احتیاط در شبهات بدویه از نظر شارع لازم نیست، چرا؟ چون احتیاط مستلزم عسر و حرج است. این استدلال، خیلی استدلال واضح و سرراست، اما مناقشه هم مناقشه روشنیه درش. مرحوم شیخ در مقام مناقشه دو فرض رو بیان میکنه، یکی فرض انفتاح باب علم و علمی، یکی فرض انسداد رو. میگه اگه فرض کنی باب علم و علمی منفتحه، خب در این فرض یعنی چی؟ یعنی چی انفتاح باب علم؟ یعنی اصولی ها قائلن، اینجا هست این چیه؟ یعنی اصولی ها قائلن که ظنون خاصه به حد کافی وجود داره. باب علم و علمی منفتحه یعنی چی؟ یعنی ظنون خاصه به اندازه کافی وجود داره و قبول دارن خودشون هم که اگر احتیاط در موارد احتمال تکلیف لازم باشه حرجی ازش لازم نمیاد. به اعتراف اونها اصلا فرض اینه که مواردی که ما ظن معتبر داریم موارد کمی نیست، بیشتر موارد ظن معتبر داریم، یا برای اثبات حکم برای نفی حکم، چه اثباتن چه نفیان. از اون برم اخباری هم که غالب احتیاطن فقط در شبهات تحریمیه استدلال نقل و شبهات تعارض نصین، اونم با قید اونجایی که مرجح وجود نداره، اونجایی که تکافؤ دو نصه، اونجایی که بین دو نص هیچ کدوم مرجحی ندارن، اونجا فقط غالب احتیاطن. حالا در شبهات تحریمیه فقدان نقل، در شبهات تعارض نصین و نبود مرجح تو این محدوده، اگر ما غالب وجوب احتیاط بشیم انقدر زیاد و گسترده نیست که موجب عذر و حرج بشه. پس این استدلال در فرض انفتاح باب علم استدلال ناتمام. اما در فرض انسداد چی میگید؟ میگه آقا در فرض انسداد باب علم قبول داریم که احتیاط مستلزم عسر و حرجه، چون یکی از مقدمات انسداد هم همین این بود که آقا احتیاط مستلزم عسر و حرجه. اما اونجا بحث شده و بحث کردیم که لازمه عسر و حرج بودن احتیاط این نیست که رجوع به براءت کنیم، اینه که رجوع کنیم به ظنون مطلق، به مطلق ظن رجوع کنیم. اونجا بحث کردیم و مفصل شما خوندید دیگه، ولو به حالت مروری در حد 10-15 جلسه مرور کردیم که نتیجه اینکه احتیاط حرجی هست رجوع به ظن مطلقه، نه اینکه به براءت رجوع کنیم. کما اینکه اونجا مرحوم شیخ بحث کرده و بیان کنه اساسا رجوع به براءت در فرض انتداد مستلزم دین جدیده، یعنی اینقدر مواردی که ما دلیل نداریم و احتمال تکلیف دیدیم زیاده که اگر در همه اینها براءت جاری کنیم اساسا یه دین جدیدی برای ما ایجاد میشه، دینی که همش میگه آقا همه چی حلال، همه کار مباح، هر کاری دلت میخواد انجام بده، در حالی که میدانیم دین اسلام این دین نیست. پس اونجا هم بحث عسر و حرج مستلزم جواز براءت نیست. بفرمایید. موارد کم نیست، موارد زیاد. چی؟ خب اشکال دیگه وجود داره اینجا که تو این موارد باز رجوع به براءت جایز نیست، چون این استدلال خیلی مجاهد کرده برای اثبات براءت. میگیم آقا درسته فرض استدلال احتیاط حرجیه، اما لازمه حرجی بودن احتیاط رجوع به براءت نیست، رجوع به ظن مطلقه، نتیجه اشتباهه. چه؟ دلیل نیست و حتی نیست که موجب حرج بشه، دلیل نیست که هم نیست زیاده. نه کجا شر از این کشه چون بله ببینیم اینو صفحه صفحه و من ها انل احتیاط اثر منفی و موجوب. آقا احتیاط مشقت و فیه ان تأثره لیس الا من حیث کثرت موارده. آقا تأثرش به خاطر اینه که موارد احتیاط زیاده دیگه، برای چه احتیاط حرجیه؟ چون مواردش رو هم بیز زیاده و هیه ممنون هم این کثرت موارد رو ما قبول نداریم. لأن مجراها اندل اخبارین، چون اخبارین احتیاط کجا قبول دارن؟ قائل بشستن مواردی که نفس و حرمت وجود نداریم، اونم فقهان نفس برقرمند نه وجود، چه باعث وجوبیه رو قائل نیست. و همینطور تعارض نصوص، در فرضی که اون نصوص بینشون مرجح منصوصی وجود نداشته باشه، حتی اگه تعارض نصوص باشه یه مرجح منصوص وجود داشته باشه، اینجا قائل به احتیاط نیستن. اون مرجح منصوص در مقابل مرجحات غیر منصوص است که تو تعادل تعارض میخونید، که میگیم برخی مرجحات مرجحاتی است که تو روایاتش تصریح شده، به این معنی که رفتن از راوی مثلا عمر بن حنظله از امام سوال کرده اگر دو تا روایت با هم تعارض داشتن چیکار کنم، حضرت فرموده به اون روایتی که موافقه با مشهور عمل کن، یا گفته به اون روایتی که موافقه با کتابه عمل کن، یا به اون روایتی که مخالف با عامه عمل کن. به اینا میگیم مرجحات منصوصه. یه سری مرجحات داریم که منصوص نیستن، به این معنا که در تعارض دو خبر باعث میشه که یکی از دو خبر به نظر ما تطابقش با واقع بیشتر بشه، اما دلیلی نداریم که این مرجح حساب بشه، نمیدونم غیر منصوص. حالا میگیم اخباری ها مرجحات منصوصه رو قبول دارن، میگن آقا اگه شهرت، موافقت با شهرت، مخالفت عامه، موافقت کتاب سمت یکی از دو خبر بود، اون خبر بر خبر مقابل مقدم میشه، اینجا جای احتیاط نیست. اونجایی که مرجح منصوص نباشه میگن جای احتیاطه. رحیه لیسه، حالا این مواردی که اخباری ها قال به احتیاط هم لیسه به هر یفت احتیاط بیاله بر حرج، احتیاط رو جا حرج شدیم و این در مشتهده. حالا اون بله حالا بعدن میگیم که تو اجمال هم میگن، حالا اینجا شیخ نفرموده بله تو اجمال میگن، اما تو بحث اجمال هم البته توی استقدار نست استقدار نست شبهات وجوبیه نمیگن، فقط شبهات تحریمیه میگن استقدار نست. طب بحث اجمال نست تو هر دوتای عباراتی دارن که اجمال نست یه به قول معروف چیزایی داره، یه قرائنی وجود داره که اخباری ها بعد که شمال بسیار تر اما تو شمال موضوعی هم باید موضوعی که خودش خیلی تفصیل شمال موضوعی از همه دایرهش وسیع تره ما بیشتر مواردی که شما داری شما موضوعی هم دایره گفتنده تر دارم برای همین دیگه احتیاط خیلی محدود میشه دیوهای اینها چون استثاب به داخل مواد محدود میشه وحیه و این در مجتهدین موارد فقد ظنون خاصه خب میگیم آقا مجتهدین اصولیم اگر این هم بگیم اگریه این این در مجتهدین اگریه مجتهدین غالب وجوب احتیاط نیستن اگر یعنی اگر بخوان غالب احتیاط بشن کجا غالب احتیاط میشن اونجایی که ظن خاص نداشته باشه اونجا اگر بخوان غالب احتیاط بشن و هی عند الاکثر لیست به حد و عدی الاختصار علیها بل عمل فیما عداها علی الاحتیاط الالفرج خب این زنقیه یعنی زنون خاصه اون زنون خاصه نزد اکثر اصولی ها به اندازه ای نیست که اکتفاع به زنون خاصه و عمل در ما عدای زنون خاصه به احتیاط منجر به چی بشه؟ منجر به حرج بشه یعنی حتی اصولی ها هم فرض انفتاح باب علم میزان ظنون خاصه رو به حدی میدونن که احتیاط در معادای اونها موجب حرج نیست از دلیل استدلال روشن شده ولو فرضه حالا اگه فرض کنیم باب انفتاح باشه اگه فرض کنیم لبعض هم قلت ظنون خاصه فرض کنیم بعضی ها ظنون خاصه نزدشون قلیله فلابد دله من العمل به زن غیر المنصوص علا حجیته خب این باید چکا کنه؟ باید عمل کنه به زنی که نفس بر حجیتش نداریم یعنی اینجا باید رجوع کنه به آیه نوروزی رجوع کنه به چی در فرض استداد؟ مطلق زنون حذراً از لزوم محذور الحرج برای اینکه از محذور حرج در احتیاط فرار کنه میره سراغ چی؟ مستقبل و یکتزه ذالکه به ما ذکروه فی دلیل انسداد الذی اقاموه على وجوب تعدی من الظنون المحسوسة المنسوسة فراجعه دیگه دلیل انسداد رو رجوع کنه تمام نکته این نیست اینجا بفاها بریم جلو بریم استدلال آخر استدلال آخر هم باز از سید مجاهد نقل شده من استدلال میگم شما مناقشه شو خودتون میگید دیگه خیلی واضحه میفهم از سید مجاهد اینو دقت کنید سید مجاهد برای نفی احتیاط این گونه استدلال کرد واسه احتیاط در برخی از موارد مثل دوران ام بین وجود و حرمت ممکن نیست آقا جایی که عمدان مدار رو بین وجوب و حرمته اصلا احتیاط نمیشه کرد چی؟ اصلا احتیاط نمیشه کرد دو متعلق تکلیف باید امر ممکن و مقدور باشه به امر غیر ممکن که نمیشه تکلیف کرد پس احتیاط نمیتونه متعلق تکلیف باشه و واجب باشه چرا چون احتیاط فرض اینه که تو برخی از موارد ممکن نیست پس نمیتونی احتیاط باشه باشه این استدلال جوابش چیه؟ خیلی واضحه ده باشه خب فردانه نه حجوب و حرمت میتونی فردانه نه باشه حالا شما فرض کنید که استدلال مطلقشون گفته اختصاص به تحریمیه نه خب درست یعنی چی؟ یعنی چه فرق بفهمید؟ آیه رفاقه هم دارم می نویسن تایپینگ در حال تایپینگ
درست
بله دیگه اساسا بحث در بحث احتیاط کجاست؟ در جایی که اساسا اخباری ها هم به غالب احتیاط هست، جایی رو بحث میکنه که احتیاط ممکن بحثشون جایی نیست که احتیاط ممکن نباشه. خود اخباری هم انقدر سرشون میشه که بحثشون جایی که احتیاط ممکنه کجا؟ اونجایی که دوران بین وجوب و حرمت نباشه. اساسا بحث دوران هم بین وجوب و حرمت از محل بحث خارجه، شما نمیتونه همچین اقتدار رو هم خیلی
بازده
اصلا بحث ما هم در مورد بله و من ها اندل احتیاط قد یتعذر، احتیاط دارد که متعذر غیر ممکنه، کمال و دار الان بین الوجوب و الحرمت و فیه مالا یخفا ولم ارد ذکره الا فی کلام شاذ لا یعبع به. میگه من ندیدم این حرف رو فقط در کلام اون افراد شاذی که معمولا به حرفشون به این حرف خالم به این حرف اعتماد نمیشه که در کلام محقق جمال الدین خانساری اینجا نقل کرده و سید مجاهد. حالا ادله احتیاط تمام. بله آیه حقیقت، آیه مطیعی، آیه قاضی‌زاده تشکر از حسن همکاریشون. ادله براءت جمع‌بندی کنید آقای نوروزی که دوست دارید. چی گفتیم تا حالا؟
آیات قرآن که بعدش گفتیم مثلا این سپورت نمیتونه شیخ بیروفتن که کل آیا نمیتونه دلالتی و دراحتی که ما داریم بکنیم. این روایات هم بعضی از رو قبول کردیم که چه دلالت داشته باشه، مثل حدیث رب، مثل حدیث سه اگر ایش رو نمیتونه این نمیتونه دلالت داشته باشه. حالا با اون مناقشه ها پاسد خواهی بعد اومدیم
دلالتش زور بود؟ دلالتش رابطهش با ادله احتیاط چی میشه؟ وارد
میشه
حدیث اصلاح و ادله احتیاط متعارض، حدیث سه و حدیث رفت مورده وارده، یعنی ادله احتیاط باید ما وارده. خب بله آیا حقیقت هم می نویسه ما در خدمت
اجماع
رسیم در ادله به احتیاط، قول به احتیاط، ادله‌ای که به اونها تمسک شده برای اثبات احتیاط. حالا این ادله‌ای که مرحوم شیخ اینجا نقل میکنه یه بحث اینجا داره جالبه، اینو من اول به عنوان مقدمه بگم. این زمینه ببینید تو بحث ادله احتیاط، خب ادله احتیاط ادله‌ای است که میخواد دلالت کنه برای اینکه در شبهات تحریمیه فقدان نفس احتیاط واجبه و با توجه به این ادله بیایم اثبات کنیم قول اخباری ها. اما جالب اینه که اخباری ها که خودشون غالب احتیاطن به این گستردگی ادله احتیاط رو اقامه نکردن و شما در کتب اصولی ها گسترده تر از کتب اخباری ها اصلا اساساً ادله بر احتیاط مشاهده می کنید. یعنی ادله مختلف با وجوه مختلف با بیانات مختلف به خصوص برخی ادله رو که اساساً اخباری ها بهش اشاره هم نکردن. مثلا بعدن یکی از ادله که برای احتیاط بهش اقامه میشه تمسک به علم اجمالیه. اصلا تو کلمات اخباری ها تمسک به علم اجمالی برای احتیاط وجود نداره. اما اصولی ها اومدن شکار کردن به نفع اخباری ها اومدن برادری رو کامل کردن، ادله مختلف با تقاریب متعدد ذکر کردن و همه هم درش مناقشه کردن و درش بحث کردن. تا قول آقا میان خواب بیاد بگیرید ما یا با قول آقا بیکار بودن نشستن دلیل تراشی کردن و این دلیل ها رو بحث کرد. اما انصافا بحث های بعد خیلیش کار بردیه، یعنی به جاهای دیگه هم به درد بخور هست و جاهای هم قابل استفاده هست و از اونها میشه استفاده کرد. خب این یک دورنمایی از ادله احتیاط وقتی بخوام بگیریم میبینیم ادله احتیاط در حقیقت چهار دلیل یا سه دلیل ببخشید سه دلیل برای احتیاط اقامه شد. اول بحث آیات، دوم روایات، سوم حکم عقل. حکم عقلش هم بیشتر ناظره به همون علم اجمالی که بعدا خواهیم. استدلال با آیات هم به سه دسته از آیات استدلال شده. خب سه طایفه. طایفه اول آیاتی هست که از قول به غیر علم نهی کرده. گفته آقا بدون علم حرف نزنید. که اینجا سه تا شده، سه تا آیات رو ما آوردیم با هم مرور کنیم. مثلا اولیش آیه 36 سوره اسراء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. ولا تقفوا، تقفوا یعنی از قفا، از قفا میاد یعنی معنی کردن خیلی ها از قفا گرفتن و میگن پشت سر، میگن قفای پشت سر. لا تقفوا یعنی پیگیری کردن، لا تقفوا یعنی پیگیری نکن، پشتش ندو. اما که تو اصطلاح فارسی هم میگیم آقا پیگیری نکن. مال ای سلکه بگیره اون که اون چیزی رو که شما به قول معروف بهش علم نداری پیگیری نکن. ان السمع امانا، گوش و چشم، دل، کل آلات کانه انهم است. فردای قیامت همشون مورد سوال و بازخواست قرار خواهند گرفت که آقا حرفی که زدی حرف همراه با علم بود یا اتهام بود به دیگران، مثلا تهمت بود، حرف همراه با علم بود یا افتراء به خدا بود، به خدا و پیامبر بود. همینطور گوش و چشم و قلب، همه این آیه 36 سوره اسراء. آیه 80 سوره بقره هم همینه، شبیه همینه. میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون. این قالو نقل قول از یهوده که یهود میگفتن لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، مثلا از آتش دوزخی هم اگر باشه لن تمسنا به ما نمیرسه مگر ایام کمی، حالا چند روزی هستیم و بعدش آزاد میشیم، اینقدر مهم نیست. حالا من نمیدونم رابطه این آیه با اون روایاتی که بعد وقتا نقل میشه که شیعیان ما خلد در آتش ندارن چی میشه، نمیدونم اینو نافی اونا نیست چجوری، نمیدونم. و قالو لن تمثلا نار الا ایام معدوده، به ما آتش نمیرسه مگر ایام معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا، حالا این حرفو که میزنید آیا از خدا پیمانی گرفتید؟ این حرفو میزنید اگه پیمان گرفتید فلن یخلف الله عهدا، اگه واقعا پیمان گرفتید خداوند پیمانش رو خلف وعده نمی کنه. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا نه دارید یه حرفی میزنید که هیچ علم آگاهی بهش ندارید، مؤاخذه میکنه، داره مؤاخذه میکنه، یعنی چرا حرفی میزنید که دلیلی برش نداره، حرف بدون سند و مدرک بدون دلیل میزنه، حرف بدون علم و آگاهی میزنه، داره مؤاخذه میکنه. شبیه همین تعبیر ذیل آیه که هم تقولون علی الله ما لا تعلمون، حالا صدر آیه چیز دیگه تفاوت داره اما ذیلش همینه، هم تقولون علی الله ما لا تعلمون در آیه 28 سوره اعراف و آیه 68 سوره یونس هم اومد. بله حالا نمیخوام بگم مشکل داره، اینو باید بحث کرد، باید فکر کرد، مثلا میتونه اونجا عقب بشه. بله من نخواستم این کار کنم، خواستم یه ذره بگم باش بعد فکر کنم. آیه 59 سوره یونس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. خب اینم برای یهود ظاهرا، یهود یهود ارأیتم، وقتی می با این صیغه به کامل رعا به معنی دیدنه، درست رؤیت یعنی دیدن، اما ارأیتم وقتی به این ترکیب به کار میره به معنی خبر دادن، یعنی به من خبر بدید، قل ارأیتم یعنی به من بگید، به من اطلاع بگید، به من خبر بدید، ما انزل الله لکم من رزقین، خب اون روزی خدایی که برای شما فرستاد، فجعلتم منها حراما و حلالا، پیش خودتون اومدید گفتید آقا روزی های خدا بعضیشون حرامه بعضیشون حلاله، یعنی بدون این که وحی باشه حکم عقلی باشه، مثلا نشستید چی؟ نشستید گفتید که آقا مثلا این روزی خدا حلاله اون حرامه، مثلا تو بحث یهود توی بحث خوردنی ها مثلا گفتن چی؟ گفتن که تو بحث آیسوه نام هست دیگه، میگه فیلم بتونه مثلا اون چیز که در شکمه مثلا اون نوزادایی که وقتی گوستان رو زب میکردن، مثلا وقتا این گوستان آبستن بوده یه بچه تو شکمش بوده، اینو گفتم مثلا خالصتون لذکور آیه قرآن سوره انعام هستی، این برای مردا حلاله برای زنا حرامه، شبیه این نوع احکامی که میومدن برای خودشون جعل میکردن، گفتن این حرامه برای این طایفه، برای اون طایفه حرامه، بدون اینکه هیچ دلیل و مدرک و وحی و حکم واضحی وجود داشته باشه، تماما با هوای نفس، تماما با اون اراده های نفسانی. خب میومدن این تقسیم میکردن، گفتن بعضی حرامه بعضی حلال، قل الله، خدا میفهم بگو به من، بعضیشون بگو یهود الله اذن لکم، الله اذن لکم، آیا خدا، آیا یعنی الله دیگه، آیا یعنی الله، آیا خدا، نه آیا یعنی الله دیگه، اینجا شده همزه دو تا همزه کنار هم تبدیل به مد شده، یعنی آیا خدا، الله اذن لکم، آیا خدا به شما اذن همچین حرفایی میزنید که میگید که آقا این چیزی که در بطون اینا هست خالصتون لذکورنا فقط، مثلا هم علالله تحترون، یه دایی دخورا افترا میبندی، دروغ میبندی. خب این آیاتی که اینجا بیان شد، بله بله بله، این خیلی واضح تره، میگه آقا پیش خودتون نشستید میگه این حرامی حلال، توی بحث ما هم همینه، پیش خودت نشستی آقا میگه چی؟ میگه آقا در اگر احتمال و حرمت بدی آقا برای حلاله ولو واقعا هم حرام باشه، الله اذن لکم ام علی الله تفترون، این هم چه تفتیر کرد؟ پس تغییر استدلال واضحه، میگه آقا ترخیص شرعی در شبهات تحریمی فقدان نفس ثابت نشد، حلیت شرعی ثابت نشد، وقتی حلیت شرعی ثابت نشده حکم به ترخیص بدون اثبات شرعی قول بدون علم افترا بر خداونده، مصداق افترا بر خداوند، پس نمیتونید در شبهات تحریمی حکم به ترخیص بدید، این تقریب. اول میام یه اشکال بعدی رو اجراف بکنیم تو بحث تقریر. خب بگیم این اشکالی که این حرفی که زدیم، این تقریبی که گفتیم بر اخباری ها وارد نمیشه، یعنی نمیتونید به اخباری ها اشکال بکنیم که بگید اخباری ها هم دارن میگن که در موارد احتمال حرمت احتیاط. خب حالا شما میگید احتیاط، الله اذن لکم عمل الله تفترون، خدا بتون اذن بده که میگید احتیاط باید ترک کنی یا دارید افترا میبندید. این همین اشکالی که شما بین آیات، استدلالی که بین آیات برای نفی براءت کردید، این همین استدلال برای نفی احتیاط هم ممکنه. حالا صرف کنید این وارد اینجا رو مرحوم شیخ میاد یه دفاعی میکنه از اخباری ها، این اشکال اینجا دفع بشه تا بعدا مناقشه اصلی رو بگیم. فواد این اشکال بر اخباری ها وارد نیست. چرا؟ چون اخباری ها در موارد شبهات تحریمی استقلال نفس حکم به حرمت نمیدن، برخلاف اصولی ها که حکم به حلویت میدن ولو ظاهری، اونا حکم به حرمت ظاهر نمیدن، فقط میگن در مقام عمل عمل رو ترک میکنن. همین میگن در مقام عمل عمل رو ترک کنن. حالا حرامه؟ میگم ما که نمیگیم حرامه، نمیگیم حرام واقعیه، نمیگیم حرام ظاهریه، میگیم در مقام عمل ما چون احتمال حرمت بدیم کار رو ترک میکنیم، پس افتا نمیدم، انتصاب نمیدم قولی رو به خدا، نمیگم خدا این کار حلال یا حرام، برخلاف قائلین به براءت و اصولی ها که مادامی که اثبات نکنن این کار حلاله و اثبات علیت ظاهری ولو نکنن حق ارتکاب ندارن، برخلاف اخباری ها که حق ترک دارن. چرا حق ترک دارن؟ چون فرض کنه احتمال وجود نمیرن. اگه احتمال وجود میرن میگفتی آقا تو با این که احتمال وجود میره چرا داری میگی من میتونم باید ترکش کنم؟ احتمال وجود نمیرن، نهایت این کار مباحه، درسته دیگه، یا مباحه یا حرام. حالا شما کار مباح رو ترک کنی طوریه اشکالی داره؟ این کار مباح رو انجام میدی، مستحب باشه حتی کار مستحب رو انجام ندی طوریه، به جای برمی‌کنه مشکلی داره؟ اهم اینه که دار مدار بین وجوب و حرمت نیست، فرض ما اینه، از فرض خارج میشی. فرض نه، میگم ما عمل در عمل است کرد
سبر وقت اون چیه آدم خوبی حتی میدیم
فرض کنیم حالا اینه فرض ما رو
چرا
در وجود احتیاط در گاهه حالا مناقشه رو بگیم، اول مناقشه رو بگیم چون من به ترتیب اول شیخ آیات رو گفته بعد مناقشه رو گفته، من هم مناقشه زیر آیه بردم مناقشه رو بگیم. معلومه شیخ در مناقشه یه اشکال نقضی داره، اشکال هم بگید شما حالا موبت شما آقا تمرکز به این آیات درست یا نه آیه رجبی برای اینکه بگیم براءت اشکال داره تمرکز به این آیات درسته. حالا این آیه آخر چی؟ آیه آخر که نفت بست داره، حالا آیه آخر بود بالاخره وقتی شما در حالت جهل حلیت ظاهری هم حکم خداست، حکم خدا می نمیتونه حکم کنیم، فقط حکم خداست که موضوعش فرض شکه، بالاخره حلیت ظاهری هم حکم الهیه، نسبت نمیدیم به چکا میکنیم به چکا میکنیم نسبت نمیدیم به هوای در منزل. شما مناقشه ای دارید یا نه؟ میکروفون هم میتونستید وصل کنید ما در خدمت داریم. آیه خلیلی، آیه مسیحی، آیه قاضی‌زاده و حضرت آیه حقیقت. بله چرا موضوع فهم
کنید؟
گل من میخوام چیکار کنم؟ خلیل بر من گل فرستادی. من گفتم جواب بده. بالاخره یک کاری باید بکنی ما تو مقام شب هم تا مادامی که دلیلی نداشته باشی خدا حرفی نزنه که با خود نمیتونی کار انجام بده. بالاخره احکام الهی بر دو تا حکم ظاهری هم حکم خدا هست. شبیه هم آقا داره میزنی حکم ظاهری هم حکم خدا هست. حکم ظاهری که حکم بندیست که حکم ظاهری هم حکم خدا هست. فقط فرقش با حکم واقعی اینه که حکم ظاهری موضوعش شکه، در حالی که در حکم واقعی موضوع شک نیست. فقط فرقش اینه. اما جائل و معتبر هر دو حکم خدا. خب بگو همون توضیح بده. بسه اون حرف بل کن یه حرف دیگه بزن. خب رفقا این مطیه امروز فعال شده بکنم از مخابش دیشب خوابش خوب کرده. خب اول ببینیم آیه فاضل‌زاده چی فرموده. میگه قاعده برائت اگه با دلیل ثابت شه علم ظاهری مخصوب نمیشه. مخصوبه یعنی ما بدون دلیل حکمی رو به خدا نسبت نمیدیم. بالاخره حکم عقلمون داره میگه قوه قابل آبه. روایات برائت داره میگه که من به خدا نسبت ندادم پیش خودم. امام معصوم فرمود عقلم به حکم قطعی فرمود و گفت. آقای مطیعی هم اشکال نقضیه رو گفتن. حالا یا پیش مطالعه کردید خیلی عالی تشویق یا به ذهنتون رسیده بازم عالی فرق نمی کنه. یا الان نگاه کردی با آقای نوروزی بازم خوبه عالی در هر حالی عالی. می فهمید چی؟ می فهمید آقا مطیعی هم اشکال نقضیه میگه که آقای اشکال نقضیه اخباری ما در شبهات وجوبی ها غالب هلیت هست مگه نیستن؟ خب این آیه که نگفتی شبهات تحلیل نگفتی کلن غالب علم به غیر علم به خدا نسبت ندی اشکال نقضی به ما نقضه فقط همین همین این ای اخباری ها شمایی که در شبهات وجوبی ها غالب هلیتی چگونه این آیه رو پاسخ میدید؟ هر پاسخی بدید همون پاسخ رو برای ما هم هر جو جواب بدید همون جواب برای ما هم. یا میگید ما روایت داریم بر برات ما میگیم ما روایت داریم هر چی اونجا بگید ما میگیم. پس مناقشه بخوام بکنیم یه اشکال نقضیه بگیم قول به باهه و ترخیص در شبهات وجودیه و موضوعی هم مصداق قول به غیر علمه. پس چرا اخباری ها در این مواقع به ترخیص شدن؟ هر چی بگید برای ما
حکمی را که نمیدانی به خدا نسبت نده. آقا این حکم را من میدانم روایت بر برائت دارم حکم را من میدانم قفه قابل بیان دارم چشم باری دارم
حالا با بالاخره قبول
کردیم آیتان الله
داری
ببینید ما اگر قبول بکردیم که روایت میفرماید در شبهات بدویه تحریمی احتیاط باید از اینو میگفت روایت قبول بود وارد بود. اما روایت اینو نگفته آیه. آیه اینو نمیگه. آیه میگه قول به غیر علم نرسته باش. اینو داره میگه. مفادش اینه دیگه. قول به غیر علم نرسته باش که حرف ما رو نمیتونه رد کنه. چون حرف ما قول به غیر علمی. آزه نمیده چیش گیر بود. یعنی چی موضوعش بابا احتیاط بگیر دور من کار احتیاط ندارم آیه رو ببین آیه چی میگه آیه میگه آقا حکمی را بدون دلیل بیان نکنید اینو میگه دیگه آقا من برائت را بدون دلیل بیان نمی کنم خیلی از میخواست آیه رو ما نافی من
اگه علم نداشتی شما
چی گفته اگه علم نداشتی حکم ندید
خب آیا برائت موجب علم؟
برائت
چی
میگفتش؟ چی میگفتش؟ اگه علم نشه که برائت
خب اندوش نمیشه علم علم برائت تا تعارف باشه. ببینید موضوع برائت اگه علم نداشته نبود. موضوع برائت این بود اگر علم به حکم واقعی نداشتی برائت. این قید داشت. این قید داشت. بالاخره فرق نمی کنه. اونجا می گفت که آقا اگر علم به حکم واقعی و علم به حکم ظاهری نداشتی برات فرق نمی کنه. مهم نیست. وقتی داره میگه اون علم به حکم واقعی و علم به حکم ظاهری نداری برات، کی گفت برات؟ روایت گفت. خود امام معصوم گفت. پس با قول امام معصوم برای ما علم حاصل می شود به این که در فرض عدم علم به حکم واقعی و عدم علم به حکم ظاهری علم برامون حاصل میشه که حکم ما حلیت و براءت و همین موضوع دیگه تموم شد. اینجا داره میگه که آقا اینجا داره میگه کلن هر حکمی میخوای بدی، چه حکم واقعی میخوای بدی، چه حکم ظاهری رتبه اول میخوای بدی، چه حکم ظاهری رتبه دوم، چون دو تا رتبه ای شد طبق این تحلیلی که شما داره میگی، حکم ظاهری دو رتبه ای شد، دو حکم ظاهری طولی شد، یک طوله این شد که آقا اول اینه که امکان دارد یه حکم ظاهری وجود داشته باشه مثلا به نام احتیاط، امکان داره دیگه، امکان داره خداوند متعال گفته باشد واقعا در فرضی که شما حکم واقعی رو نمیدونید شبهه تحریمیت باید احتیاط کن، خدا امکان داره رو گفته باشه دیگه. بعد هم امکان داره ما این حکم ظاهری اولی رو که خدا گفته ما ندونیم، دلیل براش برای ما ثابت نشه، وقتی ثابت نشه یه حکم ظاهری طولی میشه ثانوی میشه. خب اینجا میگه چی؟ اینجا داره میگه آقا اون روایت آیه داره میگه که هر حکمی رو چه حکم واقعی چه حکم ظاهری اولی چه حکم واقعی ثانوی میخوای بیان کنی باید همراه با دلیل باشه، همین داره میگه دیگه، آیه داره اینو میگه قبوله. روایت برائت گفت اگر حکم واقعی و حکم ظاهری اون اولی رو که خدا جعل کرده ندونه نمیدانی، من خدا من امام معصوم دارم بهت میگم حلیه، پس حکم ظاهری ثانوی داره جعل میکنه، علم به حکم ظاهری ثانوی برامون ایجاد میشه. وقتی علم به حکم ظاهری ثانوی ایجاد شد دیگه نسبت دادن حلیت به خدا به امام معصوم قول به غیر علم نیست.
من نمیفهمم
چه میگم، خوش فکر من متوجه نمیشم. پس میگیم اصولی ها با تمسک به قاعده قاه قابل بیان که حکم عقلی قطعی حکم به تخصیص دادن، این قول به غیر علم نیست. آقا علم دارم، علمش من چیه؟ عقل قطعیه، حکم قطعی عقله. همچون ادله شرعی متعددی دلالت بر برائت تخصیص داره که اعتبارشون ثابت شده، پس قول به ترخیص مطابق این ادله شرعیه قول به غیر علم نیست. این استدلال اول، حالا روش فکر کن شما چی میخوای بگی بعد ما صحبت. ما یه بعدی رو بذار برگردید هم یه استدلالی بکنم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.